روایت ها بارگذاری کنید.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانع ها و راهکارها، آینده ای روشن برای صنعت. تکاپوی صنعت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با شما شنوندگان محترم و ارجمند هستیم در این نوبت برنامه و امیدوارم که شما هم با ما بمانید. در تکاپوی صنعت آقای دکتر محسن مختاری، مشاور سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار، مهمان من هستند در استودیو. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محسن عسکری پیکانی، مدیر عامل محترم در استودیو با من هستند، به شما هم سلام میکنم آقای عسکری و خوش آمد میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزار و ممنونم. آقای عسکری، از شرکتتون به ما بگین.
یه شرکت دانش بنیان تولیدی، کارش تولید انواع سیم جوش ها و صفحات جوشکاری شده ضد سایش هستش. شرکت تأسیس سال 88 هستش. سال 95-96 وارد عرصه تولید شده. هر آنچه که تولید میکنه حاصل ایجاد دانش فنی توسط جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم هستش و افتخار داریم عنوان بکنیم تقریبا در حالت محصولات ضد سایش تونستیم پیشرفت‌های خوبی رو حاصل کنیم و کشور رو نزدیک کنیم به اینکه بتونه خودکفا بشه. میانگین سنی دوستانی که در شرکت در قسمت تحقیق و توسعه منو کمک میکنن، در واقع شاید بهتون بگم زیر 30 سال هستش و مسنشون من محسوب میشم.
چند سالتونه؟
بنده نزدیک به 35 سالمه و دکترای مهندسی مواد و متالورژی دارم و دوستانی هم که در آرندی در واقع به من کمک میکنن در قسمت توسعه محصولات هم اکثرا یا دانشجوی خود من بودن یا دوستانی هستن که در واقع در رشته مهندسی مواد و متالورژی جزء دانشمندان برتر دنیا به شاید هم بشیم بتونیم بگیم گمنام هستن، چون که ما نمیتوانیم خیلی چیزها رو منتشر کنیم چون کار تولیدی است و آنچه که الان داریم تولید و عرضه میکنیم قابلیت رقابت داره با بهترین های دنیا. خدا رو شکر در واقع برند هم جا افتاده داخل کشور، چون ما نزدیک به 5-6 سال هستش داریم تلاش میکنیم که این تولید رو صنعتی کنیم و عرضه به بازار بکنیم و خدا رو شکر برند شناخته شده، صنایع مختلف رو داریم باشون همکاری میکنیم و این مسیر به یاری خدا به کمک صنایع و استقبال دوستان در استفاده از محصول داخلی انشالله روز به روز پرفروختر بشه.
انشالله واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که چنین اتفاقی بیفته برای شما و مجموعه همکارانتون. 88 که شرکت تأسیس شده، شما فکر کنم مثلا کنکوری بودین.
بنده ورودی سال 83 به دانشگاه صنعتی اصفهان.
83
و فوق لیسانس.
35 سالتون
بعضش جهشیه حتما اینجوری نیستش که من تو کلیه دوره‌های تحصیلیم جز افراد برتر بودم، بعضش به صورت جهشیه اینجوری نبوده پیش رسته بریم، هر کدوم ما که میشده دوتا یکی رفتیم،
دوتا یکی رفتیم بالا. بسیار عالی،
سلامت بشین.
آقای مختاری خدمت شماییم.
ما لذت بردیم از شرکت دوستان، برام جالب بیشتر بدونم که چه کارهایی کردن تو این حوزه و چه مسائلی دارن، چون منم رشته لیسانس هم رشته ایشونه. اتفاقا تو حوزه نانم خیلی کار کردم، کارگزار ستادنامه هم بودیم یه 12 سالی. دوست داریم بشنویم تا کمک از دستون بر در خدمتشون باشیم.
خب یه مقداری از شرکت به ما بگین و از حالا فرصت ها که استفاده شدن، چالش هایی که وجود داشته و چالش هایی که وجود داره.
عرض کنم خدمتتون که کلن کار تولیدی در داخل کشور چالش های پیچیده ای داره، حالا از هر نوع تولیدی که باشه. خیلی صبر، استقامت و پایداری در مسیر رو میطلبه و به خصوص اگر محصولی که تولید میشه شرط خاص دانشی رو داشته باشه. ما مشکلات متعددی داشتیم و داریم و زیاد هم باور کنید واقعیت رو میگم امید نداریم به حلش، چون برمیگرده به سیاست گذاری ها و مدیریت این سیاست گذاری ها. اولین نکته این هستش که درست ما دانش فنی رو داریم، درست کارخونه تبدیل به تولید کارخونه صنعتی و تولید صنعتی شده، ولی به هر حال وابستگی هایی دارد، نیاز دارد یه سری مواد رو وارد بکنه. 100% آنچه که به عنوان ماده اولیه ما استفاده میکنیم داخل کشور تولید نمیشه و یافت نمیشه. ما نزدیک به 30 پودر مختلف استفاده میکنیم، چون سیمجوش هایی که ما تولید میکنیم به صورت توپودری هستش. اصطلاحاً واژه انگلیسیش میشه فلاکس گورد ویلدینگ وایر، سیم های جوش توپودری، مخلوط از پودر که تزریق میشه به تسمه‌ای که حالت یو گرفته و فرایند ثانویش رو طی میکنه، به قطر میرسه، بسته‌بندی میشه و تحویل داده میشه. خب تو این مسیر یه سری چیزها، قطعات یدکی، یه سری موادی که مصرف میشه به صورت ماده اولیه داخل کشور نیست، قاعدتا باید وارد بشه. سیاست هایی که در واردات هست، تخصیص ارزهایی که اتفاق میفته، زمان بندی ها، خیلی شرکت های تولیدی مثل ما رو با چالش مواجه میکنه. تقریبا میشه گفتش سالیان 5-6 سالی که الان من درگیرم به عنوان وارد کننده ماده اولیه، هر سال تلاش کردیم که صدا رو برسونیم، مسئولین مختلف، برنامه های مختلف، ولی متاسفانه حل نمی شود و بعضا چالش هاش بدتر میشه به جای اینکه بهتر بشه.
ببینید دارید کلیگویی میکنید.
ببینید مثلا زمان تخصیص ارز برای ثبت سفارش شرکت خیلی طول میکشه. خب این باعث میشه که مثلا از لحظه‌ای که شما اراده میکنید به اینکه یک ماده ای رو واردات کنید، چون نیاز دارید برای تولیدتون، تا برسه به دست شما زیر 8 ماه 9 ماه نباشد. این مفهومش اینه که سرمایه در گردش بالایی نیاز دارید، چون خب بالاخره یه سری پدیده های پیش بینی نشده هم در کشور اتفاق میفته. شما حتما باید یک انبار مواد اولیه داشته باشید. این یعنی اینکه سرمایه شما یه گوشه خابیده و حتما هم باید یک حجمی از ماده اولیه رو در انبارتون داشته باشید که کارخونه خط تولید پیوسته داشته باشه، بنا به مسائلی دچار مشکل نشه. حجم بالایی از در واقع سرمایه در گردش رو نیاز داره. هر چقدر این فرآیند تسریع بشه، مفهومش اینه که انبارداری ما کمتر میشه. انبارداری کمتر یعنی سرمایه در گردش کمتر، یعنی قیمت تمام شده پایین تر. اینا خیلی مهمه که خب ما بالاخره محصول تولید میکنیم، کیفیت داره، قابلیت داره، ولی بهتر هست که ارزونتر تولید داخله، بهتر ارزونتر برسه دست مصرف کننده.
یه سوال بپرسم، قیمت شما با مشابه خارجی چقدر اختلاف داره؟
ببینید تو بعضی از محصولها بهتون بگم نزدیک به 1/5 قیمت ما، که این میتواند اگر مدیریت های سعی اتفاق بیفته حتی این فاصله هم بیشتر بشود. و از طرفی هم
اون که کمترین اختلاف رو با قیمت محصول مشابه خارجی داره چقدره؟
میشه گفتش نزدیک به 20% پایین تر از خارجی داره.
20%
بیشتر دیگه نمیشه، چون وابستگی به ماده اولیه پیدا میکنه. عرض کردم خدمتون بازدهی در واقع شرکت بنا به مسائلی که اتفاق میفته میفته و این باعث میشه که هزینه‌های تمام شده بره بالا. همین بحث تخصیص ارز، همین بحث قطعی های برق، همین بحث تعطیلی های گاه و بیگاه، اینا همه دوستان همیشه به من میگفتن که در ایران انرژی ارزان است. میگفتم آره ارزان است، اما بهره‌وری پایین است. هم بهره‌وری از نیروی کار که دوستان میگن ارزان است در کشورهای ایکس و وای و زد بالاست، ما بهره‌وریمون در کشور پایینه، هم از انرژی، هم از نیروی انسانی، هم از مسیر تولید. همون مسیر تولید یکیش هم تأمین ماده اولیه است و همون انبارداری. یعنی شما یک فضایی باید داشته باشی که این فضا خودش هزینه است. شما باید محصولات انباری رو از مواد اولیه داشته باشی که باز این خودش در واقع هزینه است. شما باید انباری هم داشته، مسیری هم داشته باشید برای واردات های بعدیتون که باز این هم هزینه است. اینا هر کدوم مدیریت بشه مفهومش اینه که در واقع هزینه های شرکت های تولیدی پایین میاد، مفهومش اینه که بهره‌وری بالاتر میره، مفهومش این هستش که مصرف کننده میتواند ارزونتر یک محصول داخلی رو استفاده بکنه. خب بعض وقتا دوستان میگن که چرا فلان ماده‌ای که در توی کشور تولید میشود قیمتش رفت بالا، ما که اینو تحریم نیستیم، به جایی هم وابسته نیستیم. جوابش خیلی روشنه، چون ما شرکت‌ها در بهره‌وری نیروی انسانی، در بهره‌وری انرژی، در بهره‌وری منابع مالیمون با مشکلات متعددی طرف هستیم، نمیتوانیم در صدای بهره برابریمون بالا بیاریم. علتش هم این هستش که خیلی از سیاست‌ها دست ماها نیست، سیاست‌هایی مثل همین بحث واردات ماده اولیه، سیاست های مثل قطع وصلی آب و برق.
اونه که دست خودتونه رو چیکار کردید؟
آنچه که دست ماست ما تمام تلاشمون رو کردیم و میکنیم. آنچه که خودمون در واقع به عنوان یک تجربه، یک مدیر یا غیره یا کسایی که دوره گذروندن استفاده کنیم، آنچه که نمیتوانیم تلاش میکنیم مشورت بگیریم، کمک بگیریم از دوستانی که در واقع تو این زمینه ها هستن و میرسونن. ولی باز مشورت و کمکشون بنا به مسائلی خارج از کنترل ما میشه. علتش هم این هستش که من همیشه به دوستان میگم من برنامه ریزی شرکت رو میخوام انجام بدم، این برنامه ریزی رو کاغذ بلند مدت نمیشود.
خب به نظرتون همه جای دنیا همین یا ما فقط اینجوریم؟
ببینید، من قسمتی از تحصیلاتم خارج از ایران بودم، قسمتی هم مجبور شدم به دلیل مسائل اقتصادی در شرکت‌های کار بکنم. ما متاسفانه خیلی وخیمیم، نمیگم در کشورهای دیگه هم نیست، هست، ولی تلاش میکنن، کنترل میکنن، مدیریت میکنن، اون سعی میکنن به حداقل برسونن پیش بینی نشده ها رو، عدم مدیریت ها رو. ما تو کشور نه به راحتی، حالا من واقعا دلخورم از این که خیلی راحت روزا رو تعطیل میکنن، خیلی راحت
نه.
و این ضرر میزنه، من دارم حقوق میدم، دارم نه. اجاره میدم، دارم انواع اقسام هزینه ها رو میدم، و اگر شما تعطیل میکنید کارگر من و نیروی من اگه میاد من بعد اضافه کاری بدم. اینها همه خب بیمه رو میگیره، اصلا مگه تعطیلات تعطیل میشود بیمه اینا رو حساب میکنه؟
نه میخوام بگم که این مسائل که ببینید خب اینجا هست
اتفاقا، نه نه اینجوری نیست. من در کشورهای دیگه بودم، عرض کردم خدمتتون تمام اینها در واقع کنترل میشه، نظام های صنفی دارن تولید کنن.
خب نه حاشیه سود هم انقدر بالا نیست تو کشورهای دیگه، من نمیخوام دفاع کنم.
حاشیه سود هم اتفاقا خوبه. من در یک شرکتی در استرالیا کار میکردم، درسته که تموم شده بالا در میومد، ولی فروششون هم چون تکنولوژی بود بالا بود. چرا؟ چون با دنیا در ارتباط بودن، صادراتشون به راحت انجام میشد، انتقال پولشون به راحتی انجام میشد.
خب مسئله که داریم خب اصلا نه نه
همه مسئله است. ببین
قبول داریم نه که ما تو این ساختار داریم زندگی میکنیم دیگه، یعنی
خب این ساختار
همه اینا رو با هم ببینیم
دیگه. روز با بهتر بشه، نه بعد بهتر بشه،
کاملا موافقم با شما. بله
بحث من اینه، این ساختار رو سال به سال بعد بهبود درش ایجاد کنن، بحث منابع انرژی رو بهتر کنن، بحث تخصیص ارز رو بهتر کنن، بحث این عدم پیش بینی ها رو کمتر بکنن، نه بیشتر. اینها همه برای یک شرکت تولیدی که در بتونم اینجوری بتونم در ابتدای مسیرشه خیلی سخته.
بله.
بعد تا یک شرکتی که به اون بالندگی رسیده، به اون جایگاه رسیده و اینا همش تزلزله.
بله.
از نظر اقتصادی و مالی. و من درخواست میکنم که هیچ جوره توجیه نشود، یعنی درخواست میکنم که قیاس نشود، توجیه
نه
نشود،
اصلا بس توجیه نیست،
و تلاش بشود که بهتر بشود. میبینید؟
بله.
تلاش بشود. بله، تعطیلی هایی که اتفاق میفته بنا به هر مسئله ای که هست برای یک شرکت تولیدی واقعا مضره. قطعی برقای بدون هماهنگی، ببینید حتی اگر به ما
کس منکر این داستان نیست آقای دکتر،
علاوه بر بیکار شدن، خراب شدن دستگاه قطعات برقی رو داری که اون قطعات اکثرا گیر نمیاد و بعد واردات بشه، خیلی سخت میگذره به ماها. ما خیلی چیزایی از کشور رو درک میکنیم، ولی عدم هماهنگی ها، عدم سرعت دادن ها، عدم پیش بینی پذیری ها خیلی به یک شرکت
بله.
تولیدی سخت میگذرونه. بی تعارف از دوستانی که من رو
چه کنیم؟ نه من سوال ما اینجاست،
فقط این رو هم بگم بعد چه کنیمش رو بگم. دوستانی که با من صحبت میکنن اگر میخوان کارخونه تولیدی بزنن، من تولید کننده میگم نکنید این کارو، این خیلی
چرا جمع نمیکنید؟
این خیلی بده.
چرا جمع نمیکنید؟
ما یه بار میخواستیم جمع کنیم به یک کشوری بریم، یه سری مسائلی پیش اومد، اتفاقا
بنده ببخش من قصد سریع میگم، میخوام برسیم به جایی.
منم خیلی راحت دارم میگم. ببینید، بنده به عنوان یک تحصیل کرده که اکثر هزینه های این تحصیل رو مردم ایران از جیبشون دادن، فکر میکنم تا اینجا این دینم رو به این کشور ادا کردم. اومدم یک کارفرمایی شدم، یک دانش فنی رو ایجاد کردم. نه تنها دارم میگم ایجاد کردم، من نبودم، یه تیم بوده، یک مجموعه بوده، یک سری دوستان بودن، از کارگر ساده گرفته تا تحصیل کرده ها. ببینید، فکر میکنم دینم به کشور ادا شده و واقعا من خواستم در یکی از کشورهای همسایه که من اگر به شما بگم میزان حمایت هاشون رو از در واقع کار ما واقعا توش میمونید. حالا اینجا جاش نیست، نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی خب دستگاه ها رو میخواستیم از ایران ببریم، با موانعی روبرو شد که حالا مثلا نمیخوام راجبش صحبت کنم، خودمونم میخواستیم از کشور بریم، باز با موانعی روبرو شد.
جهان مدرن برای رقابت باید بروز بود.
ما در تکاپوی صنعت شما را همراهی می‌کنیم تا رسیدن به آخرین تکنولوژی‌های علمی و فنی.
رفع موانع و تسهیلگری از ما، درخشش از شما.
تکاپوی صنعت.
این که فکر می کنم هیچ کدوم ماها در واقع دنبال این باشیم که بگیم آقا یه نفر جمع بکن از این مملکت بره، کشورمونه.
دقیقاً.
چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد که دیگری آیا با من هم عقیده هست، هم راستا هست، بله، یا نیست، کشورمونه و یه کشوریه که هم دوستش داریم، هم تاریخ داره، هم تمدن داره، هم در واقع همه اینها رو کنار هم دیگه داره و هم یه سری جوان داره که دارن واسه این کشور تلاش میکنن، جون میکنن. اتفاقا من موافق این نیستم و فکرم نمیکنم که آقای مختاری همچنین دیدگاهی رو داشته باشن. و اون حمایت هایی هم که شما میگید همه ماها شنیدیمش، که مثلا من میتونم حدس بزنم که مقصد شما احیانا عمان بوده، یعنی
نه،
یا قطر بوده، مثلا
ترکیه،
ترکیه بوده. این که این اتفاق میفته اصلا چیز جذابی واسه هیچ کدوم ماها نیست. بلد. اینو کاملا در واقع قبول دارم و میپذیرم حرف شما رو و اصلا نباید به این سمت و سو ما حرکت بکنیم. اگر اون خانم یا امثال اون تفکر مشکل دارند با دیگران، اونها رها کنن برن. یعنی این رو من بی‌تعارف خیلی صریح میگمش. و نکتم چیه؟ نکتم اینه که خب این شرایط وجود داره و احیانا مثلا آقای مختاری، کسانی مثل آقای عسکری پیکانی، کسان دیگر و خیلی از مردم این سرزمین، خیلی از ماها شاکی هستیم از این که در واقع داریم غیر عادی زندگی میکنیم به نسبت جاهای دیگه دنیا. و اون بزرگواری که یه روزی برگشت گفت آقا ما این شکلی انتخاب کردیم زندگی بکنیم، وزیر اسبق امور خارجه، که در واقع به لحاظ دانش سیاسی من ارادت به ایشون دارم، معتقدم که نه، در واقع حتی اگر انتخاب کردیم باید میرفتیم به سمت این که بهبود بدیم شرایط رو.
بله.
توی این من هیچ بحثی ندارم و هیچ بحثی نمی کنم. این که الان چه باید بکنیم تا شرایط عادی بشه، این به نظرم مهمترین پرسشی که باید جواب
مسئله همینه. من علتی که از اون بحث شروع کردیم اینا کنین،
من فکر میکنم
جامعه در زندگی زندگی میکنیم، میدونیم تحریم یعنی چی، میدونیم نرخ ارز یعنی چی، میدونیم تورم یعنی چی، ولی میخوام بگم فقط وقتی وارد یک مباحثه میشیم فقط اون قسمتی که آسیب میزنه بهمون رو داریم تحلیل میکنیم، باید همه جوانب رو ببینیم. درسته؟ علتی که من اینو عرض کردم همینه. نها کنین حالا خوب یا بد، بسیار بسیار قوانین ضعیفی داریم تو مالکیت منابی، تو حمایت از صادرات و و همه اینها فرصت هم داره توش. راحت میتونم یه کالای از دیگران کپی کنم، خوب یا بد بماند. خب خب خیلی راحت میتونم یه کالایی رو بدون گرفتن خیلی از مجوزها صادر کنم. قوانین به شدت واردات محور داریم، برعکس این که باید ما توسعه صادرات میخوایم بدیم. این خب این نقطه قوتی داره، ضعفم داره. قوتش، ضعفش اینه که کار بازرگانی توجیهش بیشتر میشه تا کار تولیدی. میخوام بگم اینا رو اصلا ما منکرش نیستیم، اما تو این جایی که نشستیم کلی فرصت بوده. این که من میتونم به قیمت خیلی مناسب تولید بکنم، درسته همون جور که شما فرمودید کارگر ارزون داریم، از اون طرف بهره‌وری کارگر اونم پایین، این کسی منکره، ولی اون نقطه تعادل کجاست که باعث شده من دووم بیارم؟ اصلا همه اینا اشتباه، همه اینا غلط داره میره جلو. من اصلا نمیتونم یک روز از خانوادم دور باشم، اصلا به خاطر این موندم. میخوام بگم که ما تو این اتمسفر داریم زندگی میکنیم. حالا یه سری مسائل داریم چجوری میشه حلش کرد، یا بعضی اصلا مسئله نیست، فقط میگیم که تعداد مسائلمون رو زیاد کنیم. بگیم تو فشار، جسارتا اشاره به شما نیست، میخوام بگم که برسیم به اونجایی که میگیم من این مسئله رو دارم، این مسئله چجوری حل کنیم که تجربیات شما به درد 20 تا دیگه‌ای که تازه شروع کردن بخوره.
برسیم به اون نقطه دقیقا. که شما به دوستان تولید کننده تون پیشنهاد نکنین که آقا نیا سراغ تولید.
و منم این سوالا نپرسم که چرا اسپام نمیرسونید.
شما ببینید قبل از این که در واقع این که به گفتن راهکار برسیم، قبلش باید برسیم به این که چه کنیم که گوش بدهند.
اصلا فرض کنیم گوشه اصلا فرض کنیم گوشه شنوایی نیست.
نیست واقعا. خب ببینید چند تا مسئله ما در کشور داریم.
شما میگید فرض کنیم، آقای عسکری میگه کلا نیست.
آره اصلا من خیلی صادقانه دارم صحبت میکنم. ما در کشور انتخاب اعضا و مسئولیمون بر اساس شایستگی نیست. این واقعیته.
بله.
خب بر اساس دانش نیست، بر اساس تجربه نیست. من یک مثالی دارم، میگم دوستانی که در فلان وزارت خونه هستند، اگر تونستن یک دونه سوپری سر کوچه رو اداره کنن، بقیه‌اش حالا راجبش صحبت میکنیم. ببینید من یه مشکلی که با شرکت‌های مشاور دارم اینه که میگم قبل از اینکه مشاوره بدید، اول یه بار خودتون بکنید اون کارو. من میگم بابا طرف میخواد تور ببره فلان کشور،
خودش سر رفته
بار، حتما خودش 10 بار رفته.
بله.
خب دوستانی به ما مشاوره میدن که اصلا نمیدونن تولید چیه. آقا شما بیا یه شرکت تولیدی بزن، یه 10 سال کار تولیدی بکن، بعد بیا یه شرکت مشاور بزن. بعد نوع گفتمانت با من تولید کننده خیلی عوض میشه. عوض میشه.
حالا ما اصلا همینه.
مدیرای کشور هم همین جوره. دقیقا. اگر مدیرای کشور که در جایگاه‌های مختلف و مسئولیت‌های مختلف قرار میگیرن، یک تجربه‌ای در اجرا داشته باشن در اون زمینه، نمیدونید چه اتفاقاتی که نمیافتد. اگر انتخاب بر اساس شایستگی و دانش باشه، وای که چه اتفاقی نمیافتد. و اگر با تغییر انتخاب ها مسیر ها عوض نشود، وای که چه اتفاقاتی در تولید کشور نمیافتد. شما میگید چه جوری سر پا موندی؟ اصلا دید درستی نیست. سر پا موندن یه چیزه، اینکه شرکت جهانی بشه و در واقع اتفاقات عجیب غریبی در شرکت بیفته در طول جهانی مهمه. شما نگاه حداقلی رو عنوان میکنید، من نگاه حد اکثری. من خیلی دوست داشتم که این شرکت من خیلی بیشتر از این نیروی انسانی داشته باشه، خیلی بیشتر از این در حد ظرفیت تنازی تولید کنه و صادر کنه و همش ارزش افزوده این کشور بشه. خب خدا حضرت آقای شهید فرمودن العلم سلطان، و این علم رو دو بچه های ما دارن، خدا رحمتشون کنه، این دانش رو بچه های ما دارن، اما پشتوانه های عملی رو بنابرای خلل هایی که من گفتم ندارن، بنابرای مسائل به بنبست هایی میخواد. بله من یه شرکت دانش بنیانم که زنده موندم، رشد کردم، ولی این مفهومش این نیست که در واقع بایستی به حد اقل ها. بله من کار کردم، ولی شما نبودید که ببینید من 6 صبح تا 12 شب کار کردم، نبودید که ببینید به چه وضعی شرکت رو با دندون نگه داشتیم که مبادا دچار مشکل بشه. و همش رو هم به قول یکی از دوستان هیئت مدیره ما که من وقتی خیلی خسته میشدم و کم میوردم، میگفت ببین آقای دکتر به مو میرسه ولی پاره نمیشه. انشاءالله خدا حفظشون کنه. جوابای سفرنژاد کار خیر هم خیلی میکنه، الان رئیس اتحادیه چینی بلورن. عرض کنم خدمتتون ما نگاه حد اکثری داریم. من دنبال این نیستم که شرکتم زنده بمونه، دنبال این هستم که این جوانایی که پیشم کار میکنن زندگیشون بالنده باشه. دنبال این نیستم که جوانایی که پیش من کار میکنن با حداقل زندگی کنند. دنبال این نیستم که اینا علاوه بر اینکه پیش من کار میکنن وقتی تعطیل میشن برن سراغ کارهای ثانویه، چون فردا میاد پیش من دیگه جون نداره پیش من درست کار کنه، خواب سر کار. بهش میگم چرا خوابی؟ چون دیشب سر کار بوده. یعنی دوتا کار داره واسه اینکه معیشتو بگذرونه. نگاه شما اگر حد اقل نیست، نگاه من حد اکثریست.
من اصلا به من توضیح بدم اینو،
من یه نکته بگم، کل دنیا رو دیدم و دیدم نه، زندگی این نیست، خیلی راحت تر از اینه. کشوری که همه چیز دارد، آباد آباد، مردم بسیار خوب، به گفته تمام سیاستمداران، تمام منابع. خب چرا من باید به حداقل ها بازی
کنم؟
بنابراین من حد اکثرها رو دوست دارم و راحتم حرفامو میزنم. خیلی روش میگم عدم مدیریت داریم، عدم انتخاب درست داریم و عدم برنامه ریزی یک پارچه و پیوسته شخص. هر شخصی که عوض میشه برنامه هم یه عوض میشه.
اشتباهی،
خیلی اشتباه، اصلا زمینگیر میکنه ما رو. ما هر بار میخوایم ثبت سفارش کنیم تا سه ماهه اول سال هیچی روشن نیست، هر سال هم این تکرار میشه.
یعنی هر سال قواعد
عوض میشه، هر سال اصلا معلوم نیست چه خبره. و این عدم آشفتگی،
این آشفتگی، عدم آشفتگی نیست،
این آشفتگی، عذر میخوام، و این آشفتگی و عدم حل این آشفتگی سال به سال بدتر میشه. کو پس استفاده از اون تجربه؟ کو این صحبتایی که ما کردیم؟ این اولین برنامه رادیویی من نیست دیگه، برنامه‌های مختلف تلویزیونی و غیره رفتم. ما راهکار رو میگیم، کو گوشه
سنم. من یه چیز توضیح بدم
خیلی کوتاه، فقط
شاید یه ذره بیشتر با توضیح بدم، ببخشید چون خیلی مبحث شده. سال 88 شما شرکت رو ثبت کردید، من توضیح بدم که احساس میکنم خلط محبس شده. سال 89 من نانو ذرات و اکسید فلزی رو تولید میکردم و میفروختم. سال 90-91 تقریبا با ستاد نانو وارد کارگزار توسعه بازارشون شدم. تو دو تا کشور مختلف محصولات های تک فروختم. یه مسئله هست، ناگهان ما توی ایران داریم زندگی میکنیم، میدونیم مدیرانمون چجوری هستن، چجوری انتخاب میشن، کی انتخابشون میکنه، همه اینا رو ما میدونیم. اما یک مسئله رو که من به شدت مسئله اصلی میدونم تو محصولات های تک، ما مدیرانمون کارشناسانی بودن که به مرور رشد کردن و شدن مدیران سازمان ها، توی هم ساختارهای دولتیمون و هم ساختارهای خصوصیمون. وقتی بحث از بهره‌وری میشه، بهره‌وری پایه اصلیش خود مدیر اون مجموعه است که رو بهره‌وری کار کنه. شما وقتی میگید که مشاوری انتخاب کردید که خودش نرفته کار بکنه و به شما مشورت داده، شما اشتباه انتخاب کردید مشاورتون رو. یعنی ما تفویض اختیار بلد نبودیم، خوب کار سپاری بلد. من اصلا قصد جسارت نداشتم اون سوال از شما پرسیدم و اصلا نیتم این نبودش میگم آقا اگر اوضاع بده چرا ناراحتی. من میخوام بگم ما وقتی وارد یک مباحثه و مذاکره میشیم، جمیع طرف رو ببینیم، بگیم آقا واقعا تو این 7-8-10 سالی که نمیدونم با ستاد نانو کار کردیم،
بله آقای دکتر سرکار،
آقای دکتر چقدر کمک شده بهتون، چقدر بهتون کمک کردن؟
کار کردم. ببینید ستاد نانو در حضور آقای دکتر سرکار شاهکار بود، بعد از آقای دکتر سرکار تقریبا فقط یه اسم ازش موند.
چه کمکی کردن اینها؟
اکثر کمک های اجرایی من رو، بازاریابی من رو. ببینید من کلیت، ببین شما یه ستاد رو دارید میگید، من کلیت دارم،
کاملا موافقم.
من هم اصلا یه چیزی بهتون بگم، خب ستاد با اون عظمت
ورود نکردیم تو مباحثه،
نکنید ستاد با اون عظمت، با اون مسیر، به این حرفه، خب رئیسش رو عوض کردید که این سقوط کرد، که خب این چه کاریه؟
خب نکنید همون ستاد چند سال زمان برش شد.
آقای دکتر سرکار چه دوره اونجا بودن؟
آقای دکتر واقعا نمیدونم از چه دوره‌ای شروع کرد،
جز اولین مدیرانش تقریبا، جز با ثبات ترین مدیران دولتی کشور بودن.
چه سالی میشه حدودن؟
فکر میکنم از سال 86 که من یادمه ایشون، 7-8 که یادمه ایشون از فکر کنم بودن، بله. تا فکر کنم 3-4 سال پیش،
بله. و وجودشون در
به شدت رو توسعه فناوری، مخصوصا توسعه محصولات نانو. ببینید
ما به شدت مستاق داریم زحمت. میگیم دیگه، داریم میگیم بابا یه انتخاب درست بهشت میکنه. شما الان همین رو گفتید،
بله.
یه انتخاب نادرست بهشت رو با خاک یکسان میکنه.
یه سال دیگه، اون ابتدایی که شروع تموم کردید تا الان خب چه فراز و نشیبایی بوده که به مرور یاد گرفتیم و حلش کردیم. خیلی بوده. درست میگم اینو؟
بله خیلی.
خب میگم در مورد اینا صحبت کنیم، کمک کنیم. نکنید یه مسئله، چند تا مسئله صحبت کنیم در موردش. بعد در مورد راهکاراش، ما هم تو جایگاه شما بودیم. ما همین الان یه دو تا کسب و کار کوچیک داریم اندازه خودمون و این با اینا چالش داریم. میخوام بیم یه مسئله هست صحبت کنیم. درسته با جوانه و مسئله دید اول خود مسئله روشن بشه. میگن اگه 100% باشه حل این مسئله، 90% شناخت مسئله. کاملا با شما موافقم.